سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
روز پنجشنبه است، 3 خرداد 98 و جلسه ششمه در خدمت دوستان معصومیه هستیم با صمدیه، که جلسه چهارم صمدیه میشه در واقع، و بحثمونم از ابتدای فل کلمتو یعنی خط چهارم کتاب میشه، صفحه 10 کتابهای معهود در حوزه، دو خط مونده به آخر. اعوذ بالله، یادمون نرفته که استعاذه و بسم الله و صلوات انشاءالله مایه برکت علمی ما خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی شما هم بگید، من میگم شما هم بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در مورد صمدیه باز برمیگردیم به یک سوال، و اونم این که چرا صمدیه؟ دو تاشو گفتیم، اضافه میکنیم به این که مطالبی که در ساعت قبل گفتیم، حفظ آسان مطالب مهمی که از اهداف صمدیه است، انگیزه برای مرور سریع نحو در سالهای بعد طلبگی که دیگر از اهداف صمدی است، که اونا که صمدی خوندن همیشه این زمینه رو دارن که یه دور ادبیات سریع مرور کنن. و البته شما انشالله اگر اون 150-200 بیتی که قرار هست حفظ کنید از الفیه، اگر خودتون برای اون ابیات هم برای هر کدومش یه توضیح خوبی بنویسین، اونم یکی از چیزاییست که بهترین انگیزه است برای مرور. یعنی بعدها وقتی میخوام مرور کنید، حالا حقیق خودم از این کاغذهای آهفت میشه به نظرم، یعنی این آشیش رو شما یه بار دیگه نصفش بکنی میشه آهفت، فکر میکنم دیگه این کاغذهای آهفت درست بکنی. من خودم درست کردم و ابیات عرفیه که من هم توی یادم بمونه مینویسم، توی کاور میذارم اینا رو، ده کدر یادم خودش جی پنجه دیگه. نهج البلاغه مفاد حکمت های کوتاه حفظ کنید با همین آیه های قرآن 300 موضوع تو همینا بنویسید. اینا کاغذ نیست، آدمی که خودش نوشته باشه کار خود آدم یه چیز دیگه است. این کار انشالله حتما میکنید. سومین علتی که در واقع مصداق چیزو همینجا بگیم، بعدا نگن که آج آقا گفت چیز، سومین علت صمدیه خوندن، چرا صمدیه؟ سومین علتش تقویت روحیه ملا شدنه. تقویت روحیه ملا شدن این تو کتاب‌های مثل هدایه و بداعت و نحو اینا به دست نمیاد. ببین طبیعیه، ما نمیخوام الان اون کتاب رو به این دلیل بزنیم، ما دقت کنیم انسان در این عالم هر چی به دست میاره کنارش یه چیزی از دست میده. این فرمایش مولاست در نهج البلاغه، فرمودن که ما ینال و عبد و نعمتن الا به فراق و اخرى. انسان نعمت آقای جان که ساعت قبل بودی شما، گاهی اوقات انسان مثلا انسان نعمت همسر به دست میاره، آزادی رو از دست میده، یه مثل دوره مجردی نی مسئولیت داره. انسانی که مجرده این یه نعمتیه، در کنارش چی میاد؟ آزادی میاد، ولی معانس نده، مونس نده، یه چیزی از دست میاد. آدمی که میاد حوزه رزق علم رو به دست میاره، ولی رزق مادی چی میشه؟ در ظاهر یه مقداری ممکنه که آدم دعا میکنه زمین. لذا اون طلبه رفت خدمت امام صادق علیه السلام، یه مقدار شکایت کرد و اون وضع مالی مو خوب نیست، از اون علیه السلام علم و رزقا. و حالا شما میخوای که هم قدرش عرض کنن که ادیب باشین، هم فقیه باشین، هم فیلسوف باشین، هم تو همون خونه هایی بشینی که اهل دنیا میشینن، هم از اون ماشین هایی سوار شی که اهل دنیا سوار میشن، هم اون تفریحاتی رو داشته باشی که اهل خود بود. آقا دیگه بفرمایید اومدی تو بهشت دیگه، تو دنیا نمیری. نه نمیشه اینجوری. طلبگی یک به دست آوردن یه رزق عظیمه که به قول بعضی از بزرگان اگر ملوک میدانستن که ما طلبه ها چه لذتی از کار علمی میبریم لحاربونا به سیف، حتما با شمشیر به جون ما میبریم. این چه لذتیه که شما ها میبرین ما نمیبریم. انسان واقعا اینجوری همینجوری که میره جلو تو علم، میره جلو، هر چه بیشتر میره جلوتر یه چیزایی میفهمه که او مثلا همه اهتمامش این بوده که شاه بشه، که استخ شیر داشته باشه با عسل، به جای آب تو شیر و عسل بریزنیم، مثلا بره اون تو بخوابه، بعد میگه همه مردم میرن تو آب شیرجه میزنن، ما تو شیر و شیرجه میزنیم. این عشقش اینه. ما نداریم از این حرفا. گاهی بلیط استخ معمولیش هم شاید گیرمون نیاد مثلا تو وضع اقتصادی، ولی ما در علم قوته بریم، در آیه قوته بریم، در حدیث قوته بریم، اینا خیلی خدا میدونه اینا چه نعمتهاییست که به ما عنایت کرد.
پس
بله، اینه که واقعا اونا نمیتونن اینا رو فهم بکنن. روحیه ملا شدن تو صمدیه به دست میاد. شما ببین کتابی که معجزه، کتابی که شما میدونی واو به واوش باید با دقت بخونی، کتابی که مؤلفش میگه اگه یه کلمه زیادیه یه کلمه کم پیدا کردی بیمان به سکه میدن، این پس معلومه بود کلمه کلمهش باید چکا کنی؟ فکر کنی. لذا کسی که خوب صمدیه میخونه یا خوب صمدیه میگه، بعد که قرآن میخواد بخونه، تو تدبر در قرآن جلو، تو تدبر در حدیث جلو، یه فهمه. ولی آدم هایی که کتاب های مبسوط میخونه همینطور مطلب رو باز کرده، مطلبی که تو سه تا کلمه باید بگه تو دو تا خط گفته. قرآن و حدیث میدونید دیگه، خدا قرآن یک کلمه زیاد یا یک کلمه کم نداره. قرآن مغز لبه، شما میخواه با قرآن بعد مواجه بشید. طلبه هایی که بدونید سندیه و سیوطی میخونن، یعنی تن میدن به سیوطی خوندن به جای ابن عدی، اینا بعدن قرآن خوندن و حدیث خوندن قویه. و چهارمین ویژگی که اینجا من نوشتم که به دنبال همین سومی میاد، آمادگی برای این خیلی چیزا. اینا مسئله مهم نیست، خواهش من اینا دقت کنید بهش. آمادگی برای، چون من اگه اینا رو نگم بعدن یه دست هم آدم های شبه افکن، 40 روز اینجا صمدیه میکنیم، بعدن مثلا یه خود چکار که تابستان را، بله انشای ماه پاییز همیشه این بود که تابستان خدا چگونه گذراندید، مثل به صمدیه میگه چه عمرتو تلف کردی، رفتی صمدیه خوندی که چی بشه، مثلا نه کتاب درسی بود نه امتحان داشت، نه من براش کلی دلیل دارم، میشین اینجا تا برات بگم. اگه اینا گفته نشه بعدا ممکن آدم احساس خسار، شاید این شد کاری بهتر کرد، نه این کار بهترینه که شما انتخاب کردید. آمادگی برای، حتی من حالا اینجا نباید اینا رو بگم، ولی کوچولو میگم، دوستانی که الان سویتی میگیرن سال بعد با یک، یعنی تابستون سویتی یک میگذرونن، سال بعد نوعا با یک تداخل در لایه های ادبیات مواجه میشن، سال بعد مجبور سویتی دو بگیره با مغنی یک، و شما لایه دو رو هنوز تموم نکردی، چطور وارد لایه سه ادبیات میشی؟ اینا لایه لایه است. اون آدم اول راهنمایی تو ریاضی میگن عدد تقسیم بر صفر تعریف نشده است. اول دبیرستان چی میگن؟ میگن عدد تقسیم بر صفر به سمت بی‌نهایت میل میکنه، یعنی اگر اون مخرج به صفر میل کنه همچنان عدد تقسیم بر صفر نداریم، تعریف نشده. ولی اونجا میگه این لیمیت x مثلا بر روی y، وقتی y به صفر میل میکنه میشه بی‌نهایت. یه میگه اینا که اونجا به ما میگفتن تعریف نشده است، چرا اینجا میگن بی‌نهایت؟ یعنی اون لایه رو اول بایستی، به قول قدیمی ها اول باید اونا خیس بخوره جا بیفته. این مطلب جدید تو جای خودش درسته، تو جای خودش نگی خراب میشه. رضا میگه اونجا یه چیزی میگفتن اینجا یه چیز دیگه، نه نه لایه ها باید رعایت شه. شما الان لایه هم رعایته، امسال پایه یک رو محکم میکنید با صمدیه، با تفسیر و آموزشی کاربردیش میکنید، سال بعدم دو تا سویتی میگیرید، این صد صد که عاقلانه، یه سال بعدم دو تا مغنی میگیرید، کاملا معقوله. یعنی آدم لایه لایه هر چیزی رو درست تو جای خودش میآموزه. حضور شما عرضم که هیچ ضربه هم به طلبگی نمیخوره، به سرعت طلبگی هم ضربه نمیخوره، چون کسایی که ادبیات سه سال ممهزن و قوی میخونن بقیه عمر طلبگیشون رو صرفه‌جویی میکنن، تو بقیه عمر طلبگیشون میتونن سرعت بگیرن، بقیهشون میتونن تندتر میخونن، تندتر میفهمن، عمیقتر میفهمن، تو ادبیات نمیخونن. اینا که تو ادبیات عجله میکنن، بقیه عمر طلبگی دیگه چی هم؟ همش کندن، چون همه جا منتظرم استاد بیاد رسائل بخونه، مکاسب بخونه، کفایی بخونه، خودش ترجمه کنه، خودش توضیح بده، آدم جلو نمیره. چهارمین مورد عنوانشو گفتن، آمادگی برای برقراری ارتباط، آمادگی برای برقراری ارتباط با تراف، ته دو نقطه و سا، ارث مثل ارث تراف. آیا اینه بدونید در گذشته به دلایل مختلف که یکیش اینه که عرض میکنم، یکیش اینه، میگن آقا علم یک گوهر با عظمتی، این نباید دستمالی بشه. اسلام برای زن چه قانونی گذاشته؟ حجاب، امر قیمتیه، این نباید کالا بشه، نباید دستمالی بشه. امرو قربی ها سرشون کلا رفته دیگه. زن بایستی اون قیمت و ارزشش حفظ بشه، علم از زن هم بالاتر. لذا تو کافی شریف روایت داریم، لا تحدث الجهاله بالحکمه فتظلموها. بعضی تو طلبگی علت روشن کردنشون میدونه چیه؟ تو حوزه میان حکمت یاد میگیرن، به هر کس و ناکسی میگن. منبر میره، هرچی تو حوزه یاد گرفته میره رو منبر میگه. آقا شما هرچی اینجا یاد گرفتی که جاش رو منبر نیست. لا تحدث الجهاله بالحکمه، جهال رو نباید حدیث حکمت براشون کرد. فتظلموها، ظلم به حکمت کردید. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، اما اگه اهلش هم پیدا کردی مبادا حکمت نگی، که در این صورت ظلم به اهل حکمت این بار کردی. این بابا اهل حکمته، خب چرا نگفتی حکمت رو؟ یاسین و القرآن الحکیم، کلام امیرالمؤمنین عین حکمت، کلام ائمه عین حکمت. شما قرآن و حدیث ها هر کجا باید بری بگی؟ بعضی از آیات قرآن رو نمیشه رو منبر خوند، بعضی از احادیث رو نمیشه خوند. آدم باید نگاه کنه ببینه مخاطب کی به اندازه. بعضی از افراد هستن اینا اصلا حکمت نمیفهمن. شما چرا روزه میخوری؟ در قرآن کریم فرمود میخنده همونجا به ریشه. قرآن کریم چی؟ این فقط باید کلاغ بخوره تا بفهمه، حد باید بخوره، تعذیر باید بشه. خیلی اینجوری هم قرآن کریم اشتباه میکنی شما روایت. ما گاهی از اوقات مردم رو در کفر فرو میبریم، طرف داره یه گناهی میکنه، اینم تو حوزه یه روایت از امام صادق یاد گرفته میخونه تو تاکسی، اشتباه کردی خوندی. چون میخونی این بار همون گناه رو انجام میده، هم امام صادق رو هم علیه عز و الله چه میکنه؟ مسخره میکنه. لذا قرآن 140 سوره نساء رو ببینید، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اصلا اگه توی جمع جاهلانه نشستی دارن آیات و روایات رو مسخره میکنن، سری جلسه رو ترک کن، چون به خاطر اینکه شما اومدی بدترش میکنن. این آقا ریش داره، امامه هم داره، پیاز داغش هم، ولی شما که پاشی بدین این تحویل نگرفت، شما میکنن در باره همون پیاز و سیب زمینی و دلار و سکه و خونه و ماشین صحبت میکنن. نباید بذاریم اونا در کفر خودشون بیشتر فرو برن. هک علم علوم حوزوی مقدمه فهم حکمت، مقدمه فهم قرآن و حدیث. از قدیم این نگاه در خیلی از علما ظاهرا بوده که ما این علوم را ساده دست مخاطب نمیدهیم تا هر کسی اهل این علوم نشود. این حرف درستی نیست که کسی تصور کنه بگه آقا این کتاب یه مقدار سخت پیچیده است، قامز. بداعه رو آدم باز میکنه میبینه که آقا چقدر مبدأ روشن، روون، جدول کشی، نمودار اینا، و مبسوط آدم. بعضیا اصلا با این سبک تو حوزه مخالفن. حالا ممکنه بداعت و نحو در حد پایه یک بگن ایبی، یا پایه یک اب نداره، ولی هرچی علوم میره بالاتر، اسرار و صلات از امام رو من اخیرا به مناسبتی خودم هم ندارم تو کتابخونه یکی از دوستان دیدم، یه بحثی درباره نماز می‌خواستم داشته باشم، گفتم خوبه یه نگاهی مثلا بکنم. اول از همه بحث سلام نماز رو باز کردم، چون یه سوالی اونجا داشتم. دو خط اول مربوط به سلام نماز رو از حضرت امام اونجا خوندم و همونجا کتابو بستم گذاشتم توی کتابخونه. این همون امامی است که وقتی بر مردم صحبت میکرد الان آقا بهتر صحبت میکنه یا امام؟ آقا خیلی فنی‌تر و منظم مرتب‌تر، جملات همه فعل داره، فاعل داره، حال داره، قیود داره. جملات از تو امام و گاهی باید جملات فعل و فاعلش آدم بگرده، از بس عامیانه و ساده ایشون صحبت میکرد. خب همین آقایی که اینقدر عامیانه و ساده با مردم صحبت میکرد یه 40 حدیث نوشته در 25 سالگی. 40 حدیث از امام خوندیم، قلم رو دیدیم اونجا، یه دیکشنری میخواد فقط خود اون کتاب مستقلا. این واژه‌هایی که این تو نوشته یعنی چی؟ از سخت‌ترین کلمه‌ها استفاده کردی. چرا؟ این آدمی که در 90 سالگی اینقدر راحت حرف میزنه چطور تو 25 سالگی آخه مثلا برعکس باشه؟ این چطور تو 25 سالگی اینجوری کتاب نوشته؟ بعد همین ایشون کتاب البیع هم نوشته که البته به اون قموز نیست، برای فقها نوشته و استفاده های فقهی. خب چرا؟ این با نوشتن این با این قلم میخواهد بگوید به 40 حدیث من هر کسی دست نزنم، به اسرار و صلات من. ببین شما به جای اینکه بری یه نماز درست بخونی یا حواست جمع کنی، میفتی در دام حجوب الفاظ، به درد تو نمیخوره. این مالی یکیه که راه رفته نمازهای خوب میکنه، بعد میاد اینا رو میخونه و اون میفهمه. او بله از قدیم آقایون این نگاه در علمای ما بوده. حالا کسی میخواد بگه این نگاه غلطه یا درسته، ما به این فعلا کار نداریم، ولی به نظر میاد نگاه قشنگیست. این خوب روش فکر بشه. برای اون حدیثی که عرض کردن که لا تحدث الجهاله بالحکمه فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، علوم و حوزوی هرچی میره بالاتر قلمش یه جوری میکنن که هر کسی ادامه ندهد، هر کسی بالا نره. و واقعیت این علوم اینه که با علوم دانشگاهی فرق میکنه. اینا علوم الهیه و طبیعتش اینه که هر کسی یه حدی داره، یه مرزی داره، تا اونجا بره جلو. اونایی که تا آخر میرن خب توفیقات عظیم خدا بهشون عنایت کرده، هم ادیب بشن، منطقی بشن، فقیه بشن، اصولی بشن، متکلم بشن، محدث بشن، مفسر بشن، فیلسوف بشن، عارف بشن، اخلاقی و اینها باشن و همه علوم رو خوب اشراف داشته باشن، علامه بشن در لغت، در رجال، در درایه، در چی در چی. آخه هر کسی اینجا نیست. این راه توفیقات میخواد، لذا قلم رو سخت انتخاب میکردن. حالا ما این و یک همچین تراث خوب است یا بد است، ما هستیم و یک همچین ما تراثمون این شکلیه. حالا بهش ببینید، ما همین عتبات که بودیم جای شما خالی، جمعی طلبه های انقلابی بودن، گفتیم که سوره حمد بگیم، نماز رو خوب هر روز داریم میخونیم، یا با سوره حمد بگیم. بعد گفتیم آقا 13 اسفند سال 97 در دیدار با همین طلاب مؤسسه خودشون، مرکز فقهی عالی خودشون، اونجا فهمیدن که چه تفسیری رو بخونیم. مجموع البیان. خب این مجموع البیانی که آقا رو که میشناسید دیگه، صحبتایشون درباره حوزه و ضرورت تحول در کتب درسی و اینا همتون بلدین، انقلابی است و طاره. گفتم این آقا فرمودن چه تفسیری؟ مجموع البیان. بکنیم بخونیم. وقتی شروع کردیم به خوندن، یواش یواش دیدیم که عده دارن گریه میکنن، گریه حالیه نه واقعی. یعنی حالشون این بود که به گریه افتادن. چی؟ خیلی سنگین. به طوری که حقیر به این فکر افتادم یه کتاب آموزشی مجموع البیان، نه کلش که کار آدم های با همت بالاه، من اگه بتونم دعا کنیم، اگه بتونم این حمدی که با دوستان شروع کردیم یه کتاب آموزشی رو بیرون که طرف به عنوان اول راهش حمد و با این بخونه که بعد بتونه وارد بقره بشه، حداقل یه چیزایی دستش باشه تو مجموع البیان. بسیار قلم سنگینه، از اون سنگین‌تر کشاف زمخشه. شما دائم شما میخوای فقیه باشی، متکلم باشی، اصولی باشی، هر چی میخوای بشی، با آیه قرآن سر کار داری دیگه. اول آخر آیه قرآن ها مثلا میخوام من روانشناسی اسلامی گو، هر چی شما بگید ها، شما اول آخرش آخوندیم، اول و آخرش با چی کار داریم؟ با قرآن دیگه حتما حتما کار داریم. هر رشته یا من میخوام من جامعه شناسی اسلامی، بدون قرآن میشه؟ من اصلا میخوام در زمینه کودک کار کنم. خب باشه، شما کودک از منظر کی میخوای کار کنی؟ اگه میخوای بگی آقا به نظر من کودک رو باید اینجوری بزرگ کرد، چرا اماما گذاشتی سرت میگی به نظر من؟ خب اون دانشگاه دکتری تو بگی، بگو به نظر من. میان آقا نظر خدا چیه و خودش بپرس. من با خدا کاری ندارم، من نظر خودم دارم میگم. اگه ما لباس پیغمبر تنمون کردیم نمیتونیم بگیم به نظر من، باید بگیم به نظر خدا و پیغمبر و ائمه. نظر دین، نظر دین اینه. ما لابدیم از قرآن حضور شما رزم. و خود قرآن آقایون بدونیم کتاب ساده‌ای نیست. خود قرآن آقایون خود کار بکنیم روشن میشود که خود قلم الهی هم از همین سنخ قلم است که اگر کسی میخواد وروده، ببین یکی میخواد قرآن بخونه بخونه، اگر کسی میخواهد ورود به قرآن پیدا بکنه این حکمته. ولی قرآن حکیم، خدا هم اون ظرائف موجوده در قرآن رو برای همه حکایت نمی کند الا اولو الالباب که اون ظرائف را بفهمند. راه نمیده خدا، راه میبنده. خلاصه به طواف کعبه رفتن، به درون رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی، آیا تو در برون چه کردی که الان میخوایی مثلا الان معارف سوره بقره بفهمیم؟ نه آقا، اینا یه تعداد مهندس بودن، یه لغت زدن به دنیا، رو آوردن به حوزه. خیلی خب، حالا کتاب تفسیر و آموزشی، حالا یه چند تا پرده رو کنار میزنیم ببینیم بقیه را چجوری میره. اگر تقوایی بود و انس و قرآنی بود و همتی بود و چیزی بالاتر دیدیم، یه چیزی بالاتر هم میذاریم. اگه بازم بود بازم بیشتر، ولذا اینا مزید هست، همینجوری هست هست هست. این قرآن کتابیست که تموم نمیشه. شهید مطهری آخر عمرش دیگه چیزی ننوشت، فقط هر روز قرآن میخوند. شهید مطهری که الان آثارش اینجور سیر مطالعاتی و همه دنبالشن، یا آخر عمر قلم و گذاش کنار فقط چی میخوند؟ این همه نوشتیم، این قلم الهی چیه؟ عمری هم انس با قرآن داشته، این چیه؟ این تمومی نداره، کسی نداریم بگه قرآن تموم شد. آقا تراث ما رو سخت نوشتن، کسی خوشش میاد بدش میاد. تراث فقهی همینه، تراث اصولی همینه، تراث کلامی همینه، تراث ادبی همینه. تراث ما آقا این سخته، اینو بدونیم. شما که نرفتید راه که دو فرمود بلا یونب دو که مثل و خبیر، ما که رفتیم و نرمفزارهای نور رو باز کردیم و به چهار تا منبع و هر علمی به خیال خودمون دست زدیم، دیدیم قلم. بله اونایی که گفت کلمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، اونجایی که میبینی قلم خیلی واضح و خوبه، عطوش علم و حکمت به اون معنا در علم روزنامه‌ایه، خیلی چیزی از توش در میاد. دلت خوشه که من یه کتاب کلامی، دل آدم خوشه اونجایی که میبینی که از توش حرف در میاد، قلم قلم ملایی و فنیه. حالا میخوای چیز گیرت بیاید، نمیخواد چیز گیرت بیاید، میخوای چیز گیرت بیاید، نمیخواد روزنامه بخونی که. اگه می‌خواستیم روزنامه بخونیم که اون مهندس بودیم، میادیم تو کارخونه روزنامه می‌چسیم، 8 تا روزنامه رو ورق می‌زدیم، به عنوان یک منبع مطلع در همه جا حضور داشتیم، نظر می‌دادیم. ولی اگه اومدیم چیز گیرمون بیاد، یقین بدونیم تراث ما قلم سنگینه، تراثی که ارزش خواندن. ببین علامه جوادی مکرر فرمودن در تفسیر شیعه 3 تا تفسیر بیشتر ننوشته، مجمع البیان مرحوم تبریزی، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی و المیزان علامه طباطبایی. حال تواضع میکنن تسلیم خودشونو نمیگن. 4 دوره تفسیر حوزه شیعه نوشتیم، 4. بقیه چیزا از نظر ایشون یه من وقتی میخونم حس میکنم دارم تفسیر چی میخونم، جسارت نباشه به علما و قلمی که نوشتن دا. تعبیر یه مقدار مبتذله، ولی من الان بهتر از این واژه تو دهنم نمیگرده، حالا خدا منو ببخشه. حس میکنم که دارم تفسیر روزنامه ای از قرآن میخونم. تعبیر آقای جوادی نمیگه ها، ولی معنیش اینه دیگه. وقتی ایشون میگه ما 4 دوره تفسیر نوشته شیعه، نمیخواد بگه بقیهشون شیعه نبودن، که بقیه اون تفسیری که نوشتن تفسیری نیست که شما برید توش چیزی گیرت بیاد، چیزی گیرت بیاد. اونی که چیز توش گیرت میاد بفهم. اولیش مجمع البیان ما رفتیم و با دوستان طلبه خوندیم، به گریه افتادم که این چیه. گفتم ببینید پس آقایی که انقلابیه میگه اینها. حضرت امام هم دارن، آوردم جمله‌شون، هم حضرت امام دارن در تقریرات فلسفه‌شون جلد 3 یادمه که اونجا نوشتن بهترین تفسیری که نوشته شده مجمع البیان، هم رهبر معظم سال قبل فرمودن به اعضای مؤسسه خودشون که یک دور مجمع البیان بخونید، یک دور بخونید، ده جلدش کامل. خب این مجمع البیان برید از امروز بعد خود دست بزنید، برید همین مثلا امروز الان شما حمد تو تفسیر آموزشی خوندید، برید همین بسم الله الرحمن الرحیم و اختیاری فعلا جزء تقوای اختیاری بسم الله الرحمن الرحیم در مجمع البیان یه دور بخونید، همین یه دور فقط که بدونید ما قراره بعدش اگه قراره دست به قرآن بزنیم قراره بریم بعدش برای فهمش دست به کشاف بزنیم. من اعتقادم اینه، اعتقاد قلبیم، طلبه‌ای که در حوزه مغنی قوی نخونده باشه دست به کشاف نمیتونه بزنه. اصلا یکی از کارهایی که مگه مغنی نگفتیم عن کتب الاعاریبه، مهمترین کتاب اعراب القرآن چیه؟ کشاف زمخشری. جوری مغنی رو نوشته که شما تازه بعد مغنی که دست به کشاف میزنی میگی فهم. ما همیشه سال دوم طلبگی هر موقع میرفتیم سراغ کشافا مایوس و ملول برمیگشتیم خونه، چی بود اصلا؟ بعد مغنی دیدیم تازه میتونیم دست به کشاف بزنیم. اینا واقعیاته. یعنی عرض من اینه کسی که در حوزه میخواد تن نده یا آقا یه بدایت و نحوی بخونیم و بس دیگه، آقا یه دونه نحو خوندی دیگه، خب بیا یه دور بدایه میخونیم بعدش میریم سراغ تراث ببینیم این آقا میتونه ارتباط برقرار کنه یا نمیتونه. مثلا بعضی تو حوزه خیلی صفر با بدایه مخالفت میکنن، یه جهتش اینه، میگن این طلبه رو ملا بار نمی آوره. طلبه‌ای که آماده برقراری ارتباط با تراس بشود او رو بار نمی آوره، ولی طلبه‌ای که صمدیه میکنه این گونه بار می آوره. لذا فواید دیگه هم البته صمدیه داره که در ساعات بعد میگن. یکم این اوائل از این تیپ مقدمه ها داریم، ولی خب اگه ایمان کسی مستحکم، همه میدونن عمده مشکل در همه جا ایمانه. ای من ایمان آوردم، چرا ما این همه چاق داریم در کشور ما؟ به قول اون آقا میگفت از هر 10 ایرانی 7 نفر از چاقی رنج میبرن. میگفتش که کی گفته رنج میبرن؟ اگه یکیشون شاید رنج ببره، 6 تا دیگه‌شون خیلی هم ذوق میکنن. یعنی ما الان اگر از هر 10 نفر 7 نفر از چاقی رنج میبرن که نمیبرن، یکیشون رنج میبره لذا دنبال اینه که لاغر کن، بقیهشون لذت میبرن دنبال لاغری هم نمیرن. بنابراین ما طلب من چیزی نگفتم، ولی میگن که میگن ضمیر همیشه میگن ضمیر همیشه مرجع خودشو پیدا میکنه. ایشون گفت مرجع ضمیر من اردن روز اردنه. تو هر مقوله مهم ایمان، اعتقاد. مثلا شما پزشک تغذیه که میدین و نمیداره اول یه دونه لیست بلند بالا بنویسه دست خودشو خسته کنه، این مشکلاتو تو بگو میگه این هست، این آقا این مشکل علتش چاقی، این مشکل ببین به این دلیل چربی میاد کف پا جمع میشه فلا صبح که خود پاموشی میخوای را بدی پاها درد میگیره، این مشکل یه مثلا دلایل علمیشو میگه تا میگه آها و همه این مشکلاتی که دارن ام الامراض چیه؟ همین چاق. میگه خب حالا دوست داری لاغر بشی؟ میگه خب حالا این کارا میگه. بعد اگه این کارو نکنه فقط مشقاشو نوشته. یه آقای میگه یه چاقی رو بردیم، گفت پدرم چاق بود، بردیم شه دکتر تغذیه‌ای، اینم قد و وزن کرد، دکتر خشکی بود، به این چیزا اهمیت نداشت. میگه نوشت کاغذ آشهار نوشت که بستنی نخور و فالوده نخور و اینا. و از اونجا که اومدیم بیرون پدرم گفتش که همین الان برو خونهشون تهران، گفت همین الان برو بلوار فرهزاد. گفت رفتیم اونجا و گفتم که چی؟ گفتیم بستنی پوشی، اول از همه یه نیم کیلو بستنی و فالوده بگی بیاد من بخورم. گفتم ای ما همین الان دکتر بودیم، کاغذ دکتر از چی بیشتر بود فرهزاد، نهر و اینا آبم داره، اون گوله که انداخت تو آب. گفت برو بعد بیای. اصلا ایمان مهم، اگر طلبه مؤمن بود به راهی که داره میره سر کلاس با اهتمام به طوره، اگه نه این نبود سر کلاس موبایل هم ممکن بازی کنه، ممکن کتاب نیاره، ممکن بی انگیزه گوش بده، خوابش میبره، اصلا هی ببینی همیشه سوال براش آه چرا؟ آقا وقتی شما میتونی خیلی راحت رو من بگی که اصلا چرا عربی؟ آه خب یه کتاب فارسی بنویسین، نه علم به قوانین الفاظ عرب از جهت حالا مورو مبنی بودن دیگه، منم اینجوری هم میفهمم دیگه. این بعد میگی تازه حفظم بکن. خب ایمان باید افزایش پیدا کنه و این عرایض ما در جهت اون تقویت روحیه ایمان علمی دوستانی که امیدواریم ان شاء الله نافع هم باشه به برکت صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا فل کلمت لفظ موضوع مفرد و هی اسم و فعل و حرف. فل کلمت میگه خب موضوعش که کلمه و کلامه، فل کلمت و کلمه چیه کلام چیه، اینو باید دوباره تعریف شه. آیون کار فردا تعریف کلمه و کلام حفظ بشه. فل کلمت و لفظ و موضوع و مفرد میباید حفظ بشه. حالا وحی اسمون و فعلون و حرفون من نمیخوام، هر کی حفظ که به نفعش. ول کلام لفظ و مفید و بالاسناد اینو باید حفظ بشه. اینا عبارات حفظ کردنی حتما برسید. اگه دوست داشتید از این آشیشا که آ هفته رو بکن درست بکنید، این عبارات رو هر یه دونش تو یه دونه آ پشتش هم توضیحات بنویسید، عنوان بزنید، بذار نباید جلوی چشم بیاد. مثلا پشت کاغذ جی پنجی اینجوریه دیگه، مثلا بنویسید تعریف علم نحو، بعد این طرف باید بنویسید که ان نحو علم به قوانین الفاظ العربه، خط بعد می‌نویسید من حیث الاعراب و البمعنی. این مقدار چشنوازش باید بکنید که تو یه نگاه آره برگردوننش هم سکه‌ایه، یعنی دیدید سکه‌ها رو که این وریش می‌کنی تازه این میشه تعریف علم نفع، این ورش اینجوری نوشته میشه، یعنی به عکس. بله این برای کار استفاده. خب تعریف کلمه، تعریف کلام، اینا مهمه. خب کلمتو منطقه این فا غیر اون فایده داشت، اونو من میرسم به جاش براتون میگم. این فا هیچی، فا عطف دوباره جمله به جمله هستش که در واقع و موضوعه الکلمت و الکلامو فل کلمتو، یا به قول آقا استیناف دلن روی وای نمیسم تا تو حدیقه رابعه، اونجا باید بیشتر بازش کنم. یه چیزایی رو دوست داریم بدی
در اونجا فای ابتدا
استیناف، همون اسم مرادشون از ابتدایی استیناف. فل کلمتو نقش الکلمتو چی؟ مبتدا. خبرش چیه؟
لفظ.
من فعلا عمومی سوال میکنم، یه ذره که میدیم جلوتر سوالات دیگه خصوصی میشه، نفر به نفر میپرسم. فعلا تو حدیقه اولا میخوام این مقدار موتور گرم شه با متن آشنا بشین، ولی ما دوستان که کلاسمون بودن میدونن اگه جایی به بعد هر کس سوال خودش رو جواب بده. من دیگه قشنگ سوالات هم دسته‌بندی شده است. سوال ممکنه یکی بپرسم سوال متوسط، یه طلبه دیگه اون وقت بالبال میزنه میگه من بپرسم، من که میدونم تو اینو بلدی، تو سوال خودتو جواب بده. بله و اون سوال عالی رو باید جواب بده، تو جواب سوال خودش میمونه، سوالای بقیه رو بلده. نه این نه، ما هر کی باید روش کنیم. لذا حالا میرسیم به سوال نفر فعلا عمومی. لذا شما بفرمایید اولین اسلش رو کجا زدیم؟ بعد از مفردون یه اسلش و هی اسمون و فعلون و حرفون اسلش دوم و الکلامو کجا اسلش دادیم؟ بل اسم ولا یعتی الا کجا زدیم؟ آخرش اسمو تا برسیم بعده دبل اسلش میزنید بعد. نگید و هی اسمون ها، بگید و هی اسمون و هی اسمون. چرا؟ چون همزه اسم چیه؟ همزه وصله. و هی اسمون خب به نام
و فعلون و هی هست، یعنی سه تا اسمش بکنه، مثلا دو تا اسمش
بکنه، این را جدا کنه. خب نه این جمله نساخته. چرا؟ چون این واقع عطف مفرد به مفرد کرده. اون کاری که شما میخواید بکنید نتیجهش این میشود که باید بگید و هی اسمون یه جمله و فعلون یه مبتدا در تقدیر داره و عدم التقدیر اولا من التقدیر. لذا اگه این کارو کنی شما ترک اولا کردی. طلب هم اگه ترک اولا کرد داره مردمه، مردم معصیت ممکنه بکنه، طلبی که معصیت نمی کنه ولی ممکنه ترک اولا کنه. ترک اولا قرآن فرمود دهن نهنگ در پی داره. حضرت یونس که ترک اولا کرد نهنگ خوردش، البته آخوند نابود شدنی نیست، آخرش رو پس داد، یعنی آخوند از بین نمیره، نهنگ هم بخوره بله بعد احسن تو، یعنی طلبه بالاخره نهنگ هم بخوردش میره پس میده، ولی خب اذیت میشید تو داره نهنگ. ترک اولا نکنید. آخر یا آخر؟ خب آخر یعنی چی؟ دیگر باری کرد. لذا طلبه ها میگن سوال آخرمون اینه، زرنگه سر استاد گول میده، گول میماله، میگه سوال آخر یعنی سوال دیگر، بعدش دوباره یه سوال دیگر میکنه، سوال آخر. منم حواسم هست
خط آخر،
خط آخر. خب
نمیشه دو تا صغرا
گرفت، اون خط کردش صغرا باشه، نصفش صغرا، نصفش صغرا. صغرا رو ما حضور شما عرض بکنم که یه لحظه من چون میخوام مبتنی بر نظر سندیه بگم الان تو ذهنم نیست. ابتدای باب رابع صفحه 61 خود شما، بعضی از تحقیقات فردیه دیگه، به هر کی گفتم خودش انجام میده. ابتدای برای اینکه سوال چیزیه که حتما برای پرسش کننده ارزش داشته، شما صفحه 61 که کتاب حدیقه رابع، ایشون اونجا یه تعریفی از صغرا و کبرا ارائه میده، اون تعریف تو همون صفحه هم هست، با کمک متن و فرقی بهش برسید. ببینید از منظر صمدیه میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه. مثلا من باز این دنبال کنم تعریف الان تو ذهنم نیست، میبینم شما هم بگیم. خب متشکرم. ولی فعلا یه جمله‌ای که معناش تمامه و یسه و سکوت و علیه میشازه، ما با همین اشکار داریم، برمیگردیم، هنوز اتفاقی نیفتاده، چون ما فعلا یه نگاه کلی کردیم اینیم کجا اسلش بزنیم، برمیگردیم حالا از اول. فالکلمتو مبتدا، حالا ارکان هم کلم ما اسلش زدیم، الکلمتو مبتدا خبرش چی بود؟ لفظ. جمله بعدی که اسلش زدی و هی اسمون و فعلون و حرفون، ارکانش چیه؟ هی مبتدا، اسمون خبر، والکلامو اون چی؟ خط بعدی، خط آخر صفحه، مبتدا، خبر چیه؟ لفظ. جمله بعدی چی؟ ولایتی. احسنتون، یعنی یعتی فعل است و فاعل داره، فاعلش چیه؟ هوه. به چی میخوره؟ به کلام، که الکلام و لا یعتی الا. خیلی عالی. و شما ارکان جمله دارن، ستای اول اسمیه بود، آخری چی بود؟ فعلیه بود. ممکنه میبینید اول کار خیلی ساده است، ولی یواش یواش که میبینیم دلوتر ممکنه که به یه جملاتی برسیم. تمرین فردا آیه 24، البته اینو تو نوروز هم دادم، ولی خیلی ها الان اینجا چهره ها جدیده، اون هم تو نوروز کار کردن این کار انجام بدم، برای اینکه یه بار ارکان یافتن دستتون بیاد یعنی چی. آیه 24 توبه را ببینید، همینطوری اسلش بزنید، یعنی آیه 5 خطه اسلش بزنید، ببینید کجا تموم شده جمله، بعد ارکانش رو پیدا کنید. همین اسلش زدن و ارکان پیدا کردن هم، یعنی کلام بگید هر جمله کجا تموم شده، بعد ارکانش هم پیدا کنید. این شما رو قوی میکنه، یکی بهتون دید میده. سوال آقای مقبل جلوتر، هر چی حتی سوال کردن واجب نیست، یعنی هر چی این چقدر زرنگه. میگه سوال دومی که میخوام بپرسم، یعنی از پی سوال چی داره؟ سوال اول. مثل بعضی ها که میخوام به زن بگیرن، از اول بهش میگه عزیزم تو همسر دوم منی. اون بعدی که من خواهم گره، اون تازه چیه؟ اون تازه اولیه. ولی همه میدونن که اونی که عزیز داره پیش خلاصه شوهر دومی هست، از عزیز اول میگه تو همسر دوم منی. خب ایشون میگه من سوال دومم اینه، بفرمایید.
زاشه من گفتم که از مصدر مفعول فاعل میاد. الان برای من این سوال پیش اومد، گفتیم آقا ما مصدر داریم، یه اونی که میداریم جامد غیر مصدری داریم، خواستم ببینم فرقش، ما نگرفتیم فرقش چیه بگیم.
کلمه یا مشتق است یا زامه، مشتق تعریفش چیه؟ ما اخ زمنت فعل تو سر، ما اخذ من الفعل چند تاست؟
هشت.
چیا بود؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم آلت، افعل تفضیل و بهش اضافه بفرمایید مصدر میمی. کجا اینو متوجه میشید؟ تو سیوطی باب اعمال مصدر قول صحیح آن است که در واقع مشتقات 9 تا. اگه قائل به این نشین، بعضی هم مثل موسوی میبد یعقوب و نحو وافی میگن 10 تا. و بدعت النحو هم مثل این که همین قول رو گرفته، مصادر مزید رو هم جزء مشبهات می‌دونه، ولی ظاهرا درست نیست. اون درست نیست.
یعنی
89 مصدر میمی رو اضافه کن. تو همون صرف هم میگفتن که اساسا خیلی از اوقات مصدر میمی شبیه اسم زمان و اسم مکان دور خوبه، معلومه مؤاخذه من الفعله. این مبنا اونجا تو کتابای صرفی متداول حوزه گیر داره. پس مشتقات ما من بعد میگیم نه تا قول مختار. شما ها اینا که من میگم قول مختار یعنی بنویسید روش بعدم برید کار کنید. ما هم یه نظری داریم دیگه، نظر خودمون میگیم. قول مختار نه مشتقات نه تا. این مؤاخذه من. جامد یا جامد مصدری یا جامد غیر مصدری. مصدر آن است که دلالت بر حدث فعلی میکنه. شما گفتید دلالت بر حدث، تعبیر دقیقی می طالبت و سویوتی الفیه میخونید المستر اسم و ماسه و زمان من مدلول اگل فعله که امنن من امن. مدلول فعل دوتاست که اگر زمان رو از دو مدلول حذف بکنی حدث فعلی باقی میماند، اونو میگن مستر. وگرنه عشره و بیاز هم حدثه ولی مستر نیست. عشره ده، این ده حدثه. اگه دونه ده بده دست من ببینم نمیشه داد، هر چیز احداثه ولی مستر نیست. حدث فعلی که امنن من امن شعر الفیه اینه المصدر اسم و ماسب از زمان من مدلول اگل فعله که امنن من امن. امن از امنه، امنه فعل زمان ازش بگی چی میمونه؟ امن، امن میشه مصدر. خب این هم از سوال آقای مقبول. سوال آقا چی آقای محمود؟ اشکال نداره، خیلی بوده. عرضم به حضورتون برمیگردیم به فل کلمت و لفظان موضوع اون مفردان. خوب دقت کنید کلمه لفظ آیون لفظ چیه؟ ما یعتمدو علا مخرج فمل انسان، اینو باید بدونید.
آیون
لفظ
خود تعریف لفظ ما یعتمدو علا مخرج فمل انسان به چیزی میگن لفظ که تکیه کند و محل خروجی که در دهانم باشه. حالا ممکنه یکی بشکنم بزنه، ها این الان از انسان صادر شده، ها محل خروجش دست یه انسانه، ولی به این لفظ گفته نمیده. یا با پاش همچین میزنه زیر سنگ که یه صدایی تولید کنه، اینو لفظ نمیگه. محل خروج دهان، باید دهان باشه. دهان کیان باشه؟ انسان باشه. حالا حیوان مثلا سرصدا میکنه، اونو لفظ نمیگن. بعد تا برسیم به این لفظ اینه، اون وقت الفاظی که از دهان انسان میاد بیرون یک وقت هست موضوع در مقابل موضوع چی آقای؟ محمد
باریکلا. یعنی این صدایی که از دهان میاد بیرون یه وقتی طرف مثلا خمیازه میکشه، خمیازه که صدایی میده تو دهنش هم اومده بیره، ولی لفظ نیست. یه موقع هست که موضوع یا مستعمله، یه وقت هست چیه؟ محمله. مثال از موضوع از قدیم میزنن زید، مثال از محمل میزنن چی؟
دیز.
زید رو برعکس میکنن، دیز داستانش اینه، زید رو برعکس میکنن میبینن با همین ستا حرف این مدلی چیزی در کلام عرب وضع نشده است، میگم مثل جایز. حالا الان ماشاءالله شما برید الان تو لغتنامه کلمه‌ای که می‌بینین ها، این وسطا یه جاهایی می‌بینین مثلا یه ریشه‌ای نداریم، یه استعمالی نداریم، اون اگه خودت درست کردی اون میشه چی؟ محمد. پس لفظ باید باشد اما نه هر لفظی، لفظ موضوع. من می‌خوام چی رو تعریف کنم؟ ان کلمه، کلمه لفظ در مقابلش غیر لفظ دیگه، تمام صداها و دیگه هر چی شما بخوای بگی اینا همه خارج میشه. لفظ باید باشد، موضوع باید باشد، مفرد هم باید باشد. موضوعات که مستعملن دو جوره نه، یا مفردن یا چی هم؟
مرکبن.
مرکبن یکی از کارهایی که یه طلبه رشدش به اینه وقتی یه واژه رو میگن سریع بفهمین در مقابل چیه. چرا این کار یک طلبه و آخونده چون یو رفت یا تو رفت تو رفت اشیاء او دیده چرا اشیاء او مارفاده به ازداد من یه موقع به شما میگم آقا کلمه کتاب مفرده و منظورم اینه که در مقابلش چیه؟ مثنا و مفرد گاهی اوقات در مقابل مثنا و جمع کتاب، کتابان، کتابین، کتب. درست شد؟ یه موقع مفرد در مقابل چی آقایون؟ بگید ببینم این همه نقل کنید اطلاعاتتون ببینم. مثلا تو باب مثل اینجا یه جایی دیگه مثلا فرض کن تو باب منادا، منادا یا مفرده یا مضاف یا جزء مضاف. پس اونجا مفرد در مقابل مضاف و جزء مضاف. اینا کار آخوندی الان حاشیه کنید که این مفرد در مقابل مرکب است، نه در مقابل مثنا و جمع و نه در مقابل مضاف و جزء مضاف و نه در مقابل جمله. تو کدوم باب میگن چه چیزی یا مفرده یا جمله؟ خبر باری کلمه حال صفت میگن خبر یا مفرد است یا جمله. خبر صفت همینجوره یا مفرد یا جمله. صله همینطوره یا مفرد یا جمله. کجا صله مفرد داریم؟
لفظ مفرد
صله یکی از موصولات مفرد جمله نیست. موصولات همیشه جمله نیست داره رفع ابهام. مثل الذی، مثلا شما الذی زید که نداری که الذی مثلا جا زید باید بگید چیه. مثلا الذی فرض کن رعا زیدن، یعنی رعا و زیدن یه چیز اینجوری باید بگید. الذی، الذین، اینا زو نمیدونم اینا، اینا همه موصولشون سله شون باید جمله باشه. الف لام کی گفت؟ باری کرده سله الف لام. الف لام یادتونه ساعت قبل کشیدم الف لام دای اوقات الف لام موصول است. الف لام موصوله سلش یه مفرد. حال هم همینجوره یا مفرد یا جمله. بنابراین شما خبر صفت سله حال تو هر چهارتا یا میگید مفرد است یا میگید جمله است. پس بنویسید این مفرد در مقابل جمله هم نیست. پس لفظ موضوع مفردون، این مفردون بنویسید در مقابل اینهایی که گفتیم نیست. خب تا حالا الان عرض بکنیم که معناش چیه. نه در مقابل جمله یا مضاف و شبه مضاف یا دیگه چی گفتم؟ مثنا و جمع. دیگه چیزی هم گفتم؟ نگفتم. خود شاید مفرد در مقابل چیز دیگه هم مثلا الان به ذهنم نمیاد. به ذهنتون میاد؟ که یا مفرد ولی مثلا در مقابل یه چیزی باشه.
مفرد خودش
تو نحو تو نحو ما الان چهار تا چیز گفتیم دیگه. مفرد یه وقت در مقابل مرکبه، یه وقت در مقابل مثنا و جمع، یه وقت در مقابل جمله است، یه وقت در مقابل مضاف و شبه مضاف. بعد گاهی از اوقات شبهات در همین جاها شکل میگیره. یعنی به شما جواب شبهه هم بخوای بدی باید بگی بابا این کلمه در مقابل اون نیست، شما الان اشتباه کردی، این کلمه در مقابل اینه. یا آها خب تو رفع الاشیاء و رفع شبهه میشه. مثال الان تو ذهنم ندارم براتون بگم. خب ارزم به حضورتون که لفظ موضوع مفرد. حالا مفرد در مقابل مرکب یعنی چی؟
آقا مفرد شما بگید ببینم میتونی تعریف کنید مفرد رو؟ جزء. من اولش رو میگم برای شما.
جزء
لفظ قرار بده در جزء معنا نباشد. زید دلالت میکنه برای هیکل خارجی. این جزء لفظ اینطوری نیستش که اجزاء لفظ، یعنی ز برای یه چیزی دلالت کنه، یه برای یه چیزی، دال برای یه چیزی، یا زش برای یه چیزی، دالش برای یه چیزی، یا زش برای یه چیزی، یدش برای یه چیزی. اینجوری نیست. این سه حرفه. برای شما دو حرف داری ولی مفرد نیست. بهی الان این به جالب است، یه چیز دلالت میکنه، یه حرف. این ه زمین رو داره برن یه چیز دیگه. پس ببین مرکب که میگیم اینجا بهی هم میشه مرکب، لقو هم میشه مرکب. گاهی ممکنه دو حرف باشه مرکب باشه، گاهی ممکنه مثلا چی چند حرف باشه ولی مثلا خورتون مثلا سنسه مو علال خورتون آیه 16 سوره قلم. خورتون میتونه یه کلمه چی باشه؟ این پنج حرف ولی یک لفظ
دال
کلش داله بر یک چیزه، به خلاف بهی، به خلاف عبدالله. این عبدالله عبدش داله بر یه چیزه، الله تبارک و تعالی داله بر چیز دیگه. پس میگه تعریف
مرکب شخص باشه
که اگر بله احسن تو رضا، اگر عبدالله نام یک فرد بود، عبدالله اینجا میشه چی؟ میشه مفرد. اما اگر به معنای بنده خدا بود احسن تو، این میشه چی؟ مرکب. چرا؟ چون جزء لفظ این داله بر جزء معنا نیست. از تعریف مرکب هم معلوم شد. بگید چی؟ جزء لفظ داره و جزء معنا هست. هست هست مرکب هست، مفرد نیست. و هی اسمون و فعلون و حرفون. هیه به کی میخوره؟ کلمه. اسمون و فعلون و حرفون. سوال آقای محمدی قبل از شروع کلاس، آقا هیه که مؤنثه، اسم که مذکره، خبر با مبتدا مگه قرار نیست از جهت مذکر مؤنث بخونه؟
مثلا
هیه منظور کلمه باشه. خب الان اسمون چیکار کنیم؟ الان هیه مبتدا درسته، اسمون خبر، مبتدا و خبر در مذکر و مؤنث باید با هم بخونن یا نباید بخونن؟
اون جایگاه کلمه، خود کلمه اسمون، یعنی خود نمیاد نایبی از کلمه است. الان دو بحثیه، از رئیس کلمه بودن، از رئیس اسم بودن مذکر. منظور
باید جواب بدید نه، لازم نیست مبتدا و خبر همیشه با هم تطابق از مذکر مؤنث داشته باشن. کی لازمه تطابق کنن؟ وقتی خبر خبر مشتق باشد. اسم مشتقه؟ نه، جامد غیر مصدریه، جامده. شعر الفیهش اینه، اگه شعر آدم حفظ باشه جواب همه این سوالا. و المفرد الجامد و فارغون و این یشتق فهوز و زمیر مستکن. مستکن یعنی مستتر. میگه خبر مفردی که جامد باشه فارغون، آزاده، زمیر نداره، تطابق با مبتدا نیاز نداره. و المفرد الجامد و فارغون و این مثل اول تمام یشتق. اگه خبر مشتق بود فهوز و زمیر مستکن، اون وقت باید یه زمیر مستطری داشته باشه مطابق با مبتدا، پس در نتیجه در مذکر مؤنث میخونه فتح الصلاه. که شما در مبتدا و خبر لزوم تطابق نداری. البته جایی هم ممکنه که به اصطلاح هر دو جامد باشن و مطابق هم لازم باشه باشند. مثل که شما باید بگی هازا قلمون، قلم جامده، اما نمیتونی بگی هازهی قلمون بعدم بگی آقا نیازی نیست خدا. نه آقا، شما داری میگی هازا قلمون، وقتی به مذکر داری اشاره میکنی باید اسم اشارت هم مذکر باشه. اما در بقیه جاها میگه الکلمتو اسمون، اشکال نداره چون اسم که مشتق نیست. پس والمفرد الجامد و فائقون و این یشتقه فهوز و زمیر مستکنی که از عبیات حفظ کردنی علفی است. که دیگه اینجا جاییست که باید بگیم پنه تو بلا. آره پم پم باید بیاریم دیگه تو زبانه. شاید فرمایش استاد خوب این احتمالش بیشتر. ما هیچ وقت به حرف طلبه ها در پایه های پایین نسبت به اساتیدشون اعتماد نمی کنیم. مثلا طلبه میاد به استاد ما اینو گفته، بعد میگیم به اون استاد میگیم نه من اینو گفتم اینا. خب یه مقدار سالای اول تا بیاد ببین دقت شکل بگیره و اینا طول میکشه، یعنی اینا پیش میاد.
ببینیم غلطه
آخه، این
درست
نیست. نمیدونم، بگذاریم جانا. وحیه یه لحظه بایستین، وحیه اسمون و فعلون و حرفون. دوباره جای سواله. اگه تو این صمدیه خوب خورد بشید، وقتی قرآن میخونید حدیث میخونید ذهناتون تیزه. سوال، ایشون چرا گفته وحیه اسمون و فعلون و حرفون؟ خب میگو وحیه فعلون و اسمون و حرفون، اصلا میگو وحیه حرفون و اسمون و فعلون. این تقدم و تأخر نکته ای داره؟ حتما داره، چون رجحان بلا مرجح محاله.
از کجا بود؟
نمیشه قطعا رجحان داده. شما حالا این یه بحث مفصلی داره، الان تو این وقت کلاس نمیرسم مطرحش کنم، ولی ببینید تقدم و تأخر همواره یک نکته ای نکته ای داره. چرا اول اسمو گفت؟
مصدر اسم هو و فعلم از مصدر گرفتون جان ساخته
دعوای کوفیه رو
بچه‌ها. الان کجا رو داری میگی؟ داری جواب سوال من رو میدی یا سوال داری میپرسی؟
یه سوال خودم داشتم برای خود
در آه خب
سوال خودم اولا اینه که یه کلمه در حالی که اسم دیگه فعل نیست
نیست خواهدشون بله
اینجا بهتر هم در تقسیم ملی میومد بود که در یه اسم او فعلم و او حال او
حال او واو و ایشالله
واو رو الان کتاب هدای ما میخونیم
احسن. بعدن همین عبارت رو در مبنی میخوانیم که واب مطلق الجمع مطلق جمع مطلق جمع را میرساند یعنی چه؟ یعنی او را هم میگیریم. زید الان اومده تو کلاس بعد امر اومده. شما اگه نظر به ترتیب اومدنشون داری بود جا از ایدون فهم رو، اما یه موقع نظر ترتیبشون نمیخوای داشته باشی، میخوای بگی همون حکم اومدن زید مال امرم پس او جا از ایدون و امرم پس باب جای تا هم میشینه، جای سمه هم میشینه، جای او هم میشینه. اینات داری؟ ما خودمون هم تو فارسی این کار رو میکنیم. اینات طرف بگی که آقا من قضا برای شما چی تدارک ببینم چی برای تو میاره، میگیم همین خلقینه و مثلا چلو کباب و جوجه کباب و از همین غذا، یعنی از همین سن غذا. طبیعتا 4-5 تا هم که بگیم او هیچ وقت برداشت نمی‌کنه که من 5 تاشو میخوام، یعنی یه غذا میخوام، ولی میگم اینو این اوه. میدونید دیگه تو فارسی همه چیه واو دیگه. عنایت دارید چرا اسم اول گفت؟ نه
اعرابش
اسم بیشتر اسم معرب بیشتره. چه ربطی داره؟
علم نبوده.
آها این درست شد. ببین حالا اونجا ها ممکن بود کسی بره، ولی من گفتم ساعت قبل من حیصل اول گفت الاعرابه بعد گفت والبناه. در نفع اعراب مهمه. آقایان حرف همه ی حروف گفتیم ساعت قبل مبنیه و جایگاهش آخر اسم همش معربه غالباً مورده، لذا تو صرف ساده 14 تا یادم 14 دسته است، 14 دسته اسماء مبنی رو جدا کرده شمرده گفته اینا مبنیه. فعل چی؟ بیشترش مبنیه. کدوم ها مورده؟ مضارع غیر از 6 و 12 و باری کلا دیگه تمام. یعنی شما تو افعال فقط مضارع رو داری که فعل جمله معربه. خب اونم مضارع مجزوم بهش میدن. بله بله مضارع مجزوم بله. اون وقت پس معلوم شد که اول باید چون موضوع علم نحو اعرابه اول اسم رو میاره، بعد فعل رو میاره، حرف رو آخر سر میاره. بعد چون دیگه وقت انقدی نمانده من ناچارم الان سوال جواب ندم، فقط بحث رو ببندم. عذر میخوام شنونده باشید. ولکلامو یه چند دقیقه باید حوصله کنید. ولکلامو لفظون مفیدون بل اسناد بگم به نظرم خوب نیست، ریزکاری زیاد داره دست میره، میذارم ایشالله برای شنبه. ولی یه بیت الفیه رو، یعنی به نظرم میاد که این جز کارهای خوبه، حالا که ما حرف از الفیه زدیم، ابیات کاربردی الفیه رو اونجاهایش که به سندیه میخوره اونجاها رو بهتون بگیم حفظ میکنید. آره برای روز شنبه آره تکالیف برای روز شنبه این تکالیف انشالله به انجام برسد. مطلب اول این که این بیت الفیه به مناسبت تعریف کلمه و کلام اولی بیتی است که من حفظش رو ازتون دارم مطالبه نمیست. شروع کنید. شاید ما مثلا 70-80 بیت تا این تابستون حفظ کردید بیتونید چه روز روز دو تا میشه بیده خوبه این را تکرار میکنید. ما از تون میخوانید آیون بیت الفیه میده کلامونا لفظ مفید و مستقیم و اسم و فعل ثم
کسبم
حالا کسب من اینجوری کسب این مثال استقیم مثال اونطور همزه همزه وصله چون باب چیه؟ استقال همزهش وصله کدوم باب قطعه؟
افتقال
و اسمون و فعلون ثم حرفون الکلمو که خونده میشه ثم حرفون الکلم حرفو نمیکنه انتقال ساکنه مثل نو خونب نهو لحونل فزو کلامونا لفظون آنو شعرم وقتی میخواد حفظ کنید با ضرباهنگش دیگه باید بخونه دیگه آره من دیدم بعضی شعرم که حفظ میکنن از نصر مسجع هم پایین تر حفظ میکنن این خیلی بده شعر داری میکنی شعر رو باید شعر باشه واقعا ضرباهنگش اگه رعایت نشه هیچ مشکل شعری هم پیش نمیاد بازشون برای طلبه ها بیا کلامونا لفظون مفید بون کسفتن بسمون و فعلان سم محرفونن کلم بعضی این ضرب آهنگ رو نمیان اصلا شعر زایی میشه و خوب هم میگید محافظه نمیمونه خب این نیاز داریم حافظه موسیقایی یعنی همین یک طبیه روی فکر کنید تفاوت های ریزش مثلا ایشون میگه کلام ایشون میگه کلام و نا چرا میگه نا فکر کنید اینا به سویتی خوندن سال بعدتون کمک کنید نمیخواد به سویتی ببینید ولی بهش فکر بکنید طلبه آدم فکوره دائم فکر میکنه علاوه بر موضوعات ارزش داره موضوعاتی بی ارزش میاد مثلا
احمد
کلام و نا لفظ مفید ایشون گفت کلام لفظ مفید چی بل اسناد اما ایشون میگه کلام و نا لفظ مفید چی کسر ببین چرا این کسرقم داره همین بل اسناد رو پر میکنه و اسمون و فعلون ثم حرفونه کلم الکلم جمع چیه کلمه هم یعنی کلمه ها این ستا الکلمه این ستا ایشون گفت وحیه اسمون و فعلون و حرفون ایشون گفت چی؟ سمه حرفون این که فکر کنید یعنی سمه نقطه ای داره ولی جالبه که ببینید همین ترتیبی که الان اینجا اومده این ترتیب هم تو صمدیه رعایت شده و سیوطی همینجا که میخواد شهر بده خودش میگه میگه علت این که اسم و فعل مقدم که فعل و برحف همینه که موضوع علم نفس چیه؟ اعراب یعنی این درگیری هایی که الان با صمدیه دارید آنها سیوطی تونو چکار میکنه؟ روان بعد اونجا من یادم همیشه اولایی که سیوطی میاد یاد بدی سیوطی هی حکمت میگه این یا که این بیت رو اینجوری گفته ببین اینو اول گفته ببین اینو دوم گفته بعضی از اوقات اون طلبه همون اولایی خود ریششون میخوابن این دنی حلیه واقعا شاعر به این چیزا فکر میکرده هر چی میرن جلوتر میگن نه واقعا بیخود واقعا فکر میکرده واقعا فکر میکرده چقدر زیبا فکر میکرده به طوری که آخرهای الفیه دیگه اصلا خود طلبه دیگه اونجا سویتی بل میکنه طلبه ها میان تو نگه آقا چرا اینجوری گفت؟ چرا اینجا رفت و بر نصف مقدم کرد؟ خب آدم میبینه دیگه میبینه اگه این کارو میکرد و ونسر اورفع خب میگفت ورفع اونسر وزن چرا خراب؟ نمید چرا نصف و بر رفت؟ خواهی که رفت جایگاهش رفیع تره و اتو دلش نکته در میارن لذت میبرن قرآن هم بالاتر از متن صمدیه و الفیه تکالیف آقا
همش کلمه
بله که البته موقع فتح یعنی هر کلمه مبتدا این خبر بله این کستقه وقت این آخرای بیت رو شما وقت میکنید من اگه گذاشتم فقط شما که شما بود برای اعرابش که این مبتدای موحدنی ولی شما وقتی میکنید اینو مبتدا آره گاهی هم هستش که اساسا اون ضمه های آخر رو باید بخونی که وزنش درست در بیاد آره. این مدلیش هم داریم حالا انشاءالله میبینید خب کارهایی که باید انجام بشه یک خودتون شما عرض بکنم که آیه 6 تا 12 اون تحقیقایی که دادیم که اونا دیگه من نمیگن فقط الان تکلیف نهایی میگم اون آقا سید میده من زاد کارال ایتا اگر عضو ایتا نیستید حتما میرسم عضو ایتا کانال صمدی و تفسیر اسمشو بشین حتما عضو این کانال بشین تو همون کانال اصلی احیا در بیتا آدرس رو داده بزنید و سریعا
بودید چه برنامه دیگه بشه؟
چون کل احیا رو تو ایتا ریختن دیگه همش قاعدتا لابد بود. حالا با ایتا مشکلی نداریم که انشاءالله
الان که به نسبت پیام رسانه‌های از بهتر از به نظر من بقیه است، یعنی سروش که اوت وعده متوسطه، الان ایتا سرعتش به نظر میاد از همه بهتر.
آیه 6 تا 12 بقره می شود درس 3 تفسیر آموزش. من دیگه از روز شنبه آیه بشه از روز شنبه دیگه نمیام به این تفسیر ترتیب کارا رو بنویسم، امروز روز آخر می‌نویسم. از روز شنبه میگم انجام فرایند درس 4. انجام فرایند دیگه یعنی چه؟ یعنی یک، خودتان تمام افعال را و همچنین اسم فاعل و مفعول ها را بیابید و چکار کنید؟ صرف ارجی و طولی کنید. دوم، کامل اعراب کنید، با الجدول مقایسه کنید. سوم، حالا خودتون برید تفسیر آموزشی را بخوانید. اگر میخواهید ملا شدید دستتان را میبوسم متواضعانه. روش‌ها رو رعایت کنید. بله، اگر کسی مشکل پیش اومد، آدمیزاد مشکل براش ممکنه پیش بیاد، یه روز در هفته نمیرسه، اقلش اینه که خود تفسیر آموزشی رو سریع بخونه که بخواد بیاد پیش بحث کنه، مدیون هم بحث نشدیم. یکی از چیزایی که بی توفیقی میاره در تحصیل حوزوی مدیون شدنه. ما حق الناس گردنمون نباشه، حق الناس مردم فروش طلا و نقره و میوه و تو هر چیزی ممکنه یه قشی بشه و یه آدم بدهکار بشه به مردم. تو حوزه به قول علامه جوادی حفظه الله مکرر صدر از بیان للمتففین رو میکنن، میگن ما طلبه ها باید حواس رو جمع بشه، ما مصداق این آیه ممکنه باشه. هی مثال میزنم به طلبه، میگم یه بار منبر مطالعه نکرده بری منبر مهدیونی متففی کم گذاشتی، یعنی موقعی که میخوای پاکت رو بگیری به تمامه میستانی، موقعی که قرار مطالعه کنی مطلب خوب دست مردم بدی، فکر کنی به مردم چی بگم برای مردم نافع باشه، نافع دنیا و آخرت باشه، هر حرفی رو حساب نشده رو منبر نزنن، این اونجا رو گیر و قیامتشون میفهمیدن ماها گیر میفهمیدن. استادی که بی مطالعه بی تحقیق بی پژوهش همجوری میره سر کلاس، این متفقه، این مدیون نباید بگه آقا مثلا مگه ساعتی چقدر به ما میده، خب طلبه نشو. ولی اگه ساعتی 5000 تومان مثلا میدن، من مکلفم در مقابل این، من فعلا حالا گفتن مزد این کارم دارم، اگه این کار قبول کردم باید با مطالعه با پژوهش با عشق با برنامه ریزی به طلبم فکر کنم، دل بسوزونم، کار کنم. آقای دون سندیه رو خوندیم یادم یا معلوم میکنیم سعی گرادی چیزی در میاد دیگه، نه هی باید استاد طلبه بی پیش مطالعه میاد سر کلاس متفق. اگر سر پیش مباحثه همینجوری میشینیم یه چیزی که من نخونده ولی احتمالا اون خونده، بعد سه نفری با هم همین فکر رو میکنن و هیچی از توش در نمیاد. نه، آدم مدیون هم بحث بشه، مدیون نباید بشه. این کارا انجام میشه، کسی به مشکل خود اقلش این کارا آخری رو انجام میده. دوم، سندیه. این بار هنوز ما کار داریم اینجا، چون شما خوندید ها، نگید ما خوندیم، پیش بحث هم کردیم، دوباره پیش بحث کنیم، چون شما روش کار که دستت نبود که. من یه روز اول میمادم اونها قابلت همین دو خط رو پیش بحث کنیم. آخه دو خط نداره، بیا آقا بیا همین الان با هم دیگه پیش بحث بکنیم، من برم یه درازی بکشم. من ناچار بودم به شما یه صفحه بدم، نگید به من چرا آقا ساعت قبل همون دو خط دیروز رو رفتی، این ساعت هم یه خط رفتی. جنس این کتابی مدلیه، تا راه بیفتید مدل کار رو بشناسید دوباره بریم. چرا دوباره میری؟ چون این بار تو دوباره رفتم یا ما اصلا این سوال برام چند نفر تو پیش مباحثه براشون سوال پیش اومد که چرا اول اسم گفته بعد فعل و بعد حرف رو؟ این سوال برای چند نفر پیش اومد تو پیش مباحثه بود بحث و هیچ
دیگه.
این دیفالت ها رو باید یواش یواش بذاریدش کنار، شیفت میکنید و به صورت رسمی باید فکر کنید. مثلا لفظ مفید بل اسناد، یه کمی حالا اینجا مثلا بل اسناد این چه باییه، یه کمی به پاورقی هم یواش یواش میتونید یه نگاهی بندازید ببینید شاید ذهن شما رو درگیر کنه که این مثلا چه باییست، حالا کدوم این با باشه بهتره. یعنی بعضی از جاها ما شاید یه انگیزه ای هم میخواییم، بعد نیست بعضی از پاورقی های غیر مفصل رو نگاه بکنید. فعلا همینجوری دوست داشتنید برای روز شنبه
همین صفحه 11 تا همون دو خط اول صفحه 12
همین محدوده قبل این نیست هم محدوده قبلی پیش مطالعه، اما این بار دیگه شما پیش مطالعه هتون خلق میکنه با پیش مطالعه دیروز،
یعنی باید همه اسلش بخوره، حرکت گذاری بشه، ارکان کلمات پیدا بشه، جار و مجرور، ببین
فرایند، پس می‌نویسم اینجا فرایند. فرایند می‌نویسم
محدوده،
زبر، حلام، محدوده قبلی تا دو صفحه 12. اسلش دادن یعنی پیدا کردن کلام‌ها کار اول. ارکان کلام کار دوم. پیدا کردن متعلق جار و مجرور، متعلق جار و مجرور کار سوم. یعنی تا شما اسلش می‌زدی ارکان پیدا کردی جار و مجرور تو جمله خودش بین از اسلش تا اسلش می‌گردی دنبال متعلق جار و مجرور. مای موصول اگر دیدید، الذی اگر دیدید، نمی‌دونم کس،
مصدر اگر
اینا احسن تو و مصدر مضاف تکلیفش معلوم شه که به چی اضافه شده.
بله
احسن تو تقریبا لافاظه حتما ضمائر و اسماء اشاره اینا باید مرجعش پیدا شه. به کجا برمی‌داره؟ بله بله این حرکت گذاری من که اصلا خود همین هیچ مطالعه هم آسیه حالا متنشون یه نکته‌ای داشت من دیگه اصلاح نکردم وقت نبود که دیشب باشون تو دیگه متن رو شما حرکت گذاری میکنید نه اعراب گذاری. اعراب احوال آخر کلمه است. افعال رو گفتیم تمام حرکاتش رو باید بذارید. پس ما تعبیر درست اینه این کتاب رو من حرکت گذاری کردم نه اعراب گذاری. این تعبیر دقیق نیست. اعراب احوال آخر کلمات. این کار رو که اصلا جز پیش مطالعه هست و من کار مستقل نداشتم دوباره روی این اشاره کار میکنیم و تقدم تأخرها رو بهش فکر کنیم. تقدم تأخر الان شما همین دیدید ذره ذره دارید یاد میگیرید که آقا این متن خلاصه ساده نیست باید روش تعامل کرد باید روش کار کرد. و حاصلش چی میشه؟ حاصل این همه دقت چی میشود که شما بعدا منبری میشید مبلغ میشید میخوای حرف بزنید دقت میکنید چی رو اول بگم چی رو دوم بگم چی رو سوم بگم چی رو آخر بگم ما باید فکر کنیم دیگه. ما قرار حکیم یعنی همین یعنی بنویسم وسمون و فعلون سم محل کنه کلم یا بگم فعلون و اسمون که من خب محل کن بعد اینجا رو برمیگرم اینجا رو برمیگرم اینجا رو برمیگرم این سم بگم کدومش بهتره اینا بعد باید فکر کنه دیگه. بله چی انسان فکور دقیق
اسم
میگه هر اون یه
سلطه
نمیگه مثلا تو کجا؟ بله 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 بزرگواری صلوات الله علیه و سلم.